أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. سلام بر همه دوستان خطه کرمانشاه که بنا دارند در چهلم، در شب چهلم بزرگ مردی نحوه نسبت خود را با ایشان حاضر و زنده و پا بر جا نگه دارند. همانطور که فرمودید، ما در افق شخصیت چنین انسانهایی میتوانیم خود را به بهترین نحو تجربه کنیم. بنده عنوان بحثم را گذاشتم آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه و غفلت تاریخی ما نسبت به ایشان. از خود عنوان مشخص میشه که گویا ما بیش از اونچه که با ایشان آشنا بودیم باید آشنا باشیم. این روایت حضرت امیرالمومنین رو همه مستحضرین که حضرت به کمیل میفرمان که یا کمیل هلک خزان الاموا و هم احیا، صاحبان ثروت هلاک شدن هرچند که نفس میکشن، و العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. ولی علما تا روزگار است باقی هم، هرچند که ممکنه ظاهرشون اجسامشون مفقود باشه، ولی هویت و شخصیتی که بشر را باش تغذیه کنن پا بر جاست. به همین جهت عرض من این بود، مسلم مصداق راستین این سخن حضرت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه بودن. از اون جهت که آری پس از رحلتشان متولد خواهند شد. من قبلا هم عرض کردم خیلی هنوز ما نیاز داریم که علامه حسنزاده را باهاشون زندگی کنیم. ما هنوز متاسفانه نسبت به ایشان در غفلت تاریخی هستیم. این جمله مهمه. برعکس شما ببینید دنیای مدرن گاهی چنین شخصیت های عمیقی رو نمی بینه ولی سلبریتی ها رو می بینه. من اون یاد داشتی که خدمت رفقا دادم به همین جهت بود که روش تأمل کنیم ما تاریخمون چه تاریخیست. تاریخ ما تاریخ غفلت از چنین شخصیت هاییست و بعدم می بینید که کسانی برا ما برجسته می شن که هیچ برجستگی ندارن، ولی با همین نشست ها بازخوانی می کنیم خودمون را. در شماره 2 این شعر رو عرض کردم که هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه. واقعا این طوری بود علامه و هنوزم این طوری است. علامه جهانش که تمام نشد، جسم ایشون تمام شد، تازه جهان ایشون شروع شد. بسیارم خوشحالم که ببینم با همین نشست ها رفقام متوجه میشن می شود در جهان مردی وارد شد که خود جهانی است. این تعبیر رو داشته باشید. امروز بشر مشکل بی جهانی است. میدونید که بشر امروز در کثرت جهانها هست، هر کس در جهان خودشه و بیگانه با جهان انسانهای بزرگ. ولی ما تاریخ آیندمون است که در جهان خودمون اونچنان وسیع میشیم که با جهان انسانهای بزرگ مرتبط میشیم. یعنی جهان کمی خودمون رو میبریم در جهان کیفی اولیای الهی. اینا ساده نگذرین ازش. در جهان کیفی انسان تمام بودنش براش حیات میشه. ما الان اگه یه ماشین نداشته باشیم فکر میکنیم مردیم. اینه که اون جمله رو انشالله خودتون نگاه کنید که انسان در جهان علامه اگر وارد شد، او پنجره ایست که ما را با روحانیتی رابطه منو برقرار میکنه که کلامش، من این جمله را عمدن نوشتم، کلام گرم ایشان حکایت از جهان گرمی داره. بالاخره ما با استادا بودیم به لطف الهی، ولی همه را دوست داریم، اما چرا من اصرار دارم که نگذاریم علامه حسن زاده به حاشیه برن؟ برای اینکه اتفاقا امروز بشر را شما نمیتونید با صد استدلال معنا کنید زندگیش رو. فوقش میگه باشه، محکوم میشه، میپذیرد که ما حرفمون صحیح هست، اما در حیاتی قرار نمیگیره. نهایت داشته باشید، ازم اینجا بودا که ما انسانای بزرگ خیلی داریم، حرفای بزرگ هم داریم، ولی بشر امروز یک حیات گرم معنوی میخواهد. این که احتیاج نیست سخن منو بشنوید، مختصری با شخصیت و کلام ایشون مرتبط بشید، ببینین اون گرمی که در طلبش بودید رو ایشون دارد و به ما برمیگرداند. اصرار من اینجاست، اگه نه همه اساتید کلام دارن، سخن دارن، کتاب دارن، همه هم برامو محترمن، ولی نمیشد علامه حسنزاده از تاریخ ما گم بشن. اگر گم بشن، یکی از بنیانهای حضور تاریخی امروزین ما ازش غفلت شده است، که انشاءالله خودتون بهتر میدونی من دارم چی میگم. در شماره 3 عرایزم یه نکته هست که خواهش میکنم با من همراهی کنید. شما میدونید که در هر تاریخی حضرت رب العالمین به اراده خاص ظهور میکند، کل یومن هو فی شأنه، به شأنی ظهور میکنه، و در اون تاریخ هر آن کس ذیل اراده الهی قرار بگیرد حقایق را آشکار میکند. شهدای ما نمونش این بودن دیگه. شهدای ما مظهر ظهور اراده الهی هستند در این تاریخ. خب اون وقت این زیبایی هایی که شما میبینین در این شهدا به جهت اینه که تونستن هماهنگ بشن با اراده الهی. حالا بنده میخوام رازی رو از حرکات و سکنات حضرت آیت الله حسنزاده در خدمت عزیزان عرض کنم. متنم رو میخونم و ببینین میتونم عرایزم رو در این متن بگم. هر کس ذیل اراده الهی در تاریخ خود قرار گیرد، با گفتار و حرکاتش کمالات الهی را آشکار می کند. نمونه این سیره و سنت شهدا بودند که محل و مظهر اراده الهی در این تاریخ بودند و حضرت آیت الله حسنزاده نشان دادند که نوعی هماهنگی با شهدا دارند. حالا دلایلمو میگم. و این حکایت از حضور ایشان ذیل اراده الهی است به اون نحوه خاصی که ایشون بودن. بی حساب نیست که به گفته استاد منصوری لاریجانی، اینا عین جمله استاد منصوری لاریجانی است، میخونم یخت روش فکر کنید. ایشون میفرمان که حضرت آیت الله حسنزاده معتقد بودند شهدای ما مقامشان از اولیاء الهی بالاتر است و عارف، جمله آیت الله حسنزاده، و عارف به فنای جان میرسد و بشکن میزند و اینان به وصال جانان رسیده اند. ادامه جمله حضرت آیت الله، عارف جان پرور است و اینان از جان گذشته اند. وقت خود بنده یه شبی خدمتشون بودیم، ظاهرا سه شنبه اون هفته شهدا را آورده بودن در قم، فرمودن که من هر وقت این شهدا را میارن در قم، میرم یه گوشه وامیسم و میگم السلام علیکم یا اولیاء الله. وقت شما ببینید یکی داره میگه یا اولیاء الله که میدونه اولیاء الله یعنی چه. ادامه صحبت آقای منصوری لاریجانی را میخونم. می فرمودن ولذا خاک مزار شهدا را به چشم می مالیدن و چون مادر فرزند از دست داده اشک می ریختند و یک دستمال کفاف پاک کردن اشکشان را نمی کرد. این سوال است از شما، این چه اشکیه؟ اشک بهش رفتن است، بهش رفتن که اشک بخواد. اشک شبان نیمه شب اولیاس نبله. این از بهش میگن، اونا بهش میگن اشک ملکوت. انسان میخواد در ملکوت حضرت حب حاضر بشه، برود و برسد، به اصطلاح مدرن میگن ابژش میشه. ولی یه اشک داریم، اشک عرشی. شما اشکی که برای نماز میت حاج قاسم خوندند رو ببینید، این اشک چه اشکی بود؟ این بالاترین اشکیه که در عالم ممکن است، از همون جنس حضرت فرمایش حضرت ابو عبدالله انا قتیل العبرات. بعد آیت الله حسن زاده اینجوری اشک ریختن، خیلی باید روش فکر کنی. اشکی که برای شهیدان اینجور بیقرارانه ریختن که ما نمونه شا در اشک نماز میت حاج قاسم ریختیم، اصلا این اشک، هیچ اشکی در دنیا به اندازه این اشک جهانگشا نیست. بگو اشک لقا، بد نیست بگوی اشک لقا، من میگم اشک عرشی. حالا بحث میبره. در شماره 4 بنده همین سوال کردم، باید از خود پرسید راز تواضع آن مرد الهی در مقابل انقلاب چه بود که این چنین حقیقت را در آینه انقلاب جستجو می کرد؟ آیا جز این است که ایشان متوجه شدند تاریخی از جنس توحید در مقابل استکبار در حال وقوع است؟ رو این فکر کنید، به انقلاب احترام عجیبی می ذاشتن. اصلا جریان این که ما را اجازه دادن خدمتشون برسیم، که ما به اصطلاح بچه های اصول عقاید و معارف پادگان قدیره اصفهان بودیم، خدمت ایشون که رسیدیم به اعتبار پاسدارها ما را پذیرفتن، که اونایی که شما میشناسین آقا محمد حجازی، سردار محمد حجازی یکی از اونا بودیم. خب یعنی ما را به اعتبار انقلاب و اینکه انقلاب را باید اینجوری در مقابلش متواضع بود. یادتون باشه سنشون هم کم نبود، واقعا هم اذیت می شدن، ولی اون چنان دلداره انقلاب بودن که نمیتونستن بگن نه. خیلی عجیبه. حتی یه بارم ما خدمتشون رسیدیم، حالشون خوب نبود، فرمودن به من رحم کنین، امروز خلاصه منو معاف کنین. یعنی این صفای عجیبی نسبت به انقلاب داشتن. شماره بعدی را من با شما میخوام در میون بذارم که خب حالا چی، ما چی کار کنیم در موقعیتی که هستیم؟ عرض من اینه، اون مردی بود همچون پنجره هایی به سوی سنت تاریخی. اما خیلی مهم است، ایشون نمود سنتی بود که سینه به سینه حقیقت را آورده بود جلو. او مردی بود همچون پنجره هایی به سوی سنت تاریخی ما، و این مسلم است که تمدن نوین اسلامی با تکیه بر سنت های تاریخی ما شکل می گیرد و بدین لحاظ شخصیت ایشان، اینجا رو دقت کنید، از بنیان های تاریخی است که حضرت امام آغاز کردند. اگر بخواد تاریخ انقلاب اسلامی با این نور شهدا بماند و تمدن نوین اسلامی داشته باشین، با کتاب و درس و بحث کافی نیست، شخصیت میخواهیم. کتاب و درس حضرت استادم با شخصیت ایشون باید قرائت بشه. و اینجا عرض من این است که ایشان از بنیانهای تاریخی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آغاز کردن به حکم کریمه کل یامن خوفیشن. در هر روزگاری حضرت حق به شعنی است، حالا به شعنی آمده است که باید این شعن را حفظ کرد. این با سنت تاریخی گذشته ما که شخصیت مثل آیت الله حسن‌زاده آوردن تا اینجا، ما میتونیم ادامه بدیم خودمونا. شما این سوال را از خودتون گاهی دارین که چی کار کنیم؟ سوال براتون، همین امروز یکی از عزیزان میفرمودن که دستم به هیچ کاری نمیره. گفتم برای این که میخوای کارهای گذشته رو بکنی، افقی برای آینده جلوت هست، رو اون فکر کن، حاضر شو در آینده انقلاب اسلامی. و ادامهش اینه دیگه، که در شخصیت انسانهای بزرگ اراده الهی ظهور میکنن. شما میخواین ببینید خدا این دوران چه اراده ای کرده است، ببینید چه میپروروند، شهدا را پروروند، علمایی مثل آیت الله حسنزاده را پروروند. در شماره 6 اشاره دارم به این کتاب خیلی خوبشون، میخونم: حضرت استاد با کتاب قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، ما را متذکر راهی کردن. ببینید درست میگم یا نه، مشکلاتی که با علامه حسنزاده ها حل میشه. ما را متذکر راهی کردن که نه گرفتار تحجر و سطحی نگری باشیم و نه با رجوع به برهان و حکمت از انوار ساحت قدس قرآنی غفلت نماییم. میگه علامه ما همین دوتا مشکل. یه عده‌ای فکر میکنن که اصلا برهان و استدلال و فلسفه هیچ از هیچ. خب یه عده هم اینجوری فکر کردن فقط با فلسفه میشه به همه جا رسید. حالا علامه رو ببینید، جمله رو ببینید: قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. واقعا خودشون شخصیتشون این بود یا نبود؟ لمس کنید شخصیت ایشون را. اگه نه کتاب که ایشون خیلی دارن، و من اتفاقا من توصیه در بین حرفام اینه که لااقل از کتاب معرفت و نفس ایشون که اون سالها در آمل شروع کردن قبل از انقلاب، اون سالها لااقل با اون کتاب معنوس باشید. جمله ما میخونم: و بدین لحاظ دغدغه ایشان راهی است که ما برای ادامه انقلاب باید در پیش بگیریم. و در فصل دوم همون کتاب میفرمان که گفتار بی دلیل را چه ارج و بهاست و چه کسی آن را پذیراست. این نشون میده از تاریخشون خیلی جلوتر بودن. اون وقتی که ایشون اینا رو گفته است، مردم عموما اگه میگفتیم که آقا خدا گفته است، میگفتن چشم. ولی امروز جوونه ما رو میشه گفت خدا گفته است، میگه من باید عقلم بپذیره و قلبم تصدیق کنه و وجودم با این سخنان گرم بشه. اینه که ایشون اون زمان میفرمان آن آیت، جمله حضرت علامه است، آن آیت قرآن که برهانی است کدام است؟ یعنی همه آیات قرآن برهان است. و آن روایت که با راز دلیل دمساز نیست به چه نام است؟ همه روایات ما با ادله نورانی عقلانی قدسی هماهنگ است. و آن حکم محکم حکمت متعالیه و شهود اصیل و صافی عرفان که بر اساس استوار منطق نیست چیست؟ حرف یک کلمه شد. پس دارن میگن که آقا ما در این تاریخ باید بتونیم عرفان و برهان و قرآن رو کنار هم بیاریم. تاریختون تاریخی نیست که بتونید بگن آقا چون خدا گفته است تمام است. بله، اما باید جان انسان گرم بشه به حکم خدا و این عرفان است، و عقل انسان باید قانع بشه به حکم خدا و این حکمت است و استدلال. بله، لذا صدر المتعلهین، جمله حضرت آغاز هنوز در اون کتاب، لذا صدر المتعلهین در تعاضد عرفان و برهان در پایان فصل 26 مرحله 6 اسفار میفرماید البرهان الحقیقی لا یخالف الشهود الکشفی. برهان حقیقی که از شهود کشفی جدا نیست. این نکته بود که ببینید ایشون در تاریخی که ما نیاز داریم حاضر بشیم با ما صحبت کردن. من در شماره 7 اینجا یه خود خواهش میکنم با من همراهی بیشتر بکنید، چون میخواییم که حس ارتباطمون با ایشون را کشف کنیم. با نظر به روحی که در آثار استاد حاکم است متوجه میشویم حضرت آیت الله حسنزاده علاوه بران که تلاش میکنن تا دین را به زمان بشناسانند، در صدد هستند تا زمانه را نیز به دینداران بشناسانند. این اگه به من بگن علامه حسنزاده کدوماش اسم، میگم هر دوش، به خصوص دومیش، تا زمانه را نیز به دینداران بشناسه. خیلی کار سختیه که به دیندارا بگید آقا کجایی؟ ببینید طالبانو در نظر بگیرید، طالبانو اصلا نمیفهمن در کدوم تاریخ دارن زندگی میکنن. فکر میکنن میگن آقا نمیدونم حکم شهر و خلاصه حکم شهر هم برداشت خودشه. برداشت خودش هم مثلا این است که موسیقی حرام است. حالا کدوم موسیقی حرام است؟ کی حرام بوده است؟ از چرا پس دوباره قرآن ذات موسیقی را حرام نکرد؟ دیگه اینا را نمیفهمن. یعنی ایشون رو که شاگرد علامه است و زید حضرت امام، اینطور بدونید که بله علاوه بر آن که تلاش میکنن تا دین را به زمانه بشناسانند، خیلی کار لازمیه مردم بفهمن دین یعنی چه، قرآن یعنی چه، در صدد هستند تا زمانه را نیز به دین بشناسانند. مردم نمیدونن که چطوری با دین برخورد کنن تا زمانه را نیز به دینداران بشناسانند. دینداران سخت ترین قسمتشون کمین است. ما در روایت داریم که اساساً مؤمن اونی است که زمانه را بشناسد و علل عاقله ان یعرف به زمانه، عاقل نه که زمانه را بشناسه. یکی از خصوصیات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین بود که میفهمید زمانه یعنی چه. برای همین اون جملهشون رو شاید دارین که میفرمان من برگردم این ملت بر نمیگرده. چرا؟ میفهمه که روحی در این ملت هست که برای آزادی خودش از استکبار شاهنشاهی و استکبار جهان بگو مدرن، این نمیخواد دیگه ذیل اون باشه. این شناختن روح زمانه کار عجیبی است. تا جامعه دینی گرفتار تحجر نشود. ما نداریم، خدا خدمت ایشون بودی با خنده، ایشون مصباح الانس که درس میدادن، خب دیگه مصباح الانس فناری، بعد یکی اومده بود در، حالا بیچاره به ظاهرم طلبه بود، اومده بود در خونه ایشون که من شکم شما رو پاره میکنم. چرا؟ خودشون میخندن گفتن اومده با چاقو شکم من رو پاره کنه. یعنی ببین چی شده. یعنی مگه ایشون چی داره میگه؟ داره میگه که آقا روحی نیاز است برای اینکه بالا بروید. عده‌ای متحجرین میگن که آقا چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. مگه میشه؟ مگه میشه؟ خب معلومه ایشون طرف میخواد بیاد شکمه حاضر ده آقا رو پاره کنه که چرا ایشون عرفان درس میدن و اون کمالات باطنی انسانها رو متذکر میشن. با جامعه دینی گرفتار تحجر نشود و در این رابطه به جای آن که عقل را، اینا رو خیلی دقت کنید، در فهم دین تعطیل کنند، به خوبی آن را به میان می آورند و با نظر به درک تاریخی که در آن قرار داشتند خطر آینده دینداری عرفی را تشخیص دادند. خیلی بحث دارد. حالا بعد مطالعه کنید فر شخصیت ایشون. ایشون متوجه بود که این دین عادی جواب حضور در این تاریخ را نمیده. اصلا چرا فرانسه خوندن؟ چرا مطالعه، یعنی چرا رفتن زبان فرانسه یاد گرفتن؟ برای اینکه زبان فرانسه به خصوص اون زمان که ایشون مطالعه میکردن جهان فرهنگ دنیای مدرن بود. باید بفهمه بر دنیا چه میگذره در تاریخی که قرار داشتن، که خطر آینده دینداری عرفی را تشخیص داده بودن و راه‌های عبور از آن خطرات را از طریق قرآن و عرفان و برهان گشودن. قرآنی که نتونی مبرهن کنی به درد نمیخوره. میبینی که میشه طالبان، علامه طباطبایی که استادشون هم نگه چی کار کردن، اومدن همون قرآن را نشون دادن که ای عقل‌های بشر جدید ببینید که این قرآن با عقلای شما حرف داره. بله شما باید برهان داشته باشید، شما باید عرفان داشته باشید که در مواجهه با قرآن بتونید سخن مناسب روح زمانه با فهم و نیازی که برای خودتون امروز نیاز دارید رو ازش بگیرید. قرآن در اندازه مواجهه ما با او با ما سخن داره. اگر شما اهل عقل و اندیشه نباشید، اگر اهل شهود و عرفان نباشید، خیلی قرآن در مقابل شما سکوت میکنه. و ایشون از اوناست که برعکس با این روحانیت خاص خودش تونسته قرآن را به تعبیر امیرالمومنین به نطق دراره. در شماره 8 یه بحثی هست، این رفقا خوب عزیزان الحمدلله اهل علم، ببینید یه بحثی داریم در جهان جدید به نام علم هرمنوتیک. این علم عجیبیه. این داره میگه که آقا جهان مدرن ما را از روح تاریخی عالمانمان غافل کرده. ببینید هر عالمی، هر بزرگی یه روحی تاریخی، یک اراده مناسب زمانش جانش را فرا گرفته و مطابق اون سخن میگه. بنابراین شما باید این نگاه را داشته باشین که مثلا علامه طباطبایی این بر چه اساسی المیزان می نویسن، حضرت امام بر چه اساسی ولایت فقیه را سال 47 مطرح کردن و بعدش پشتش گرفتن انقلاب رو مطرح کردن. اینا رو بهش میگن با نگاه هرمنوتیکی نگاه کردن. یعنی الان به جای اینکه فقط کتاب بخونید و یادگیرید، روحی که این کتاب را سروده است را دنبال کنید. متن میخونم: در نگاه هرمنوتیکی شخصیت علمی و معنوی حضرت آیت الله حسنزاده یکی از روشنیگاه‌های وجود است. ببینید حضرت جناب صدر المتعلهی مگه نگفت که وجود مطلق کمال مطلق است؟ حالا مگه این وجود مطلق در عرصه های مختلف تاریخ به ظهور نمیاد؟ به ظهور که میاد یعنی چه؟ یعنی روشنیگاه های وجود است. من میخوام بگم از این دید نگاه کنید، نگاه مهمیست، منم از شما انتظار دارم. ببینید شما مفهومی نگاه نکنید به همه چیز و بعدم ماهیتی هم نگاه نکنید، به اصطلاح به محدوده هایش چیستی شی، به پدیده نگاه نکنید، وجودی نگاه کنید. او وقت علامه طباطبایی، حضرت امام و ذیل اونها، شاگردان اینها روشنیگاهی اون وجودی هستند که همواره در تاریخ به شکلهای مختلف ظهور کرده است. در نگاه هرمنوتیکی شخصیت علمی و معنوی آیت الله حسنزاده یکی از روشنیگاه های وجود است که می توان با هم افق شدن با او کتاب میخواییم بخونیم. کتاب هایشو نمیخونیم که چی بشه؟ باید بگونیم میخوام به چه افقی که او نظر کرده است من نظر کنم، تا که می با هم افق شدن با او از طریق سیره و آثارش. سیره مثلا شما این صحبتشون که در خود همین محل دفنشون سالای قبل دانشجو کردن، این تعبیرات، این توصیفات از رهبر انقلاب، قصه اینه که این شخص متوجه است که چه خبر از دنیا، اینا میگن سیره. و نوشته هاش، اون کتاب انسان در عرف عرفانی هم که دیدین که رازهای خودشون رو دارن برای با تقدیمی که کردن به حضرت آقا دارن آشکار میکنن. اینه که میگن که در سیره و آثار ایشان به افقی نظر کنید که ایشان در اون افق ظهور کرده است به عنوان روشنیگاه های وجود. با وجود پس این زور شد، میتوان با هم افق شدن با او از طریق سیره و آثارشان با وجود و جهان کیفی ایشان مرتبط شد و از این طریق از سیطره نیهیلیسم عبور کرد. تعارف نداری؟ امروز جهان جهان نیهیلیسم است، جهان پوچیست، جهان این که انسان حس میکنه بی خود است. چطوری میخواین خودتون نجات بدید؟ با صرف تکالیف عبادی جهنم نمیرید، وقتی وظایف دینی دون انجام بدید جهنم نمیرید، اما شور ایمانی، اون شور ایمانی که کربلای جبهه ها یادش بخیر، اون شور ایمانی که در شهادت حاج قاسم حس کردید، این را در جای دیگه باید دنبال کنید. اینا میگن عبور از نیهیلیسم. با توجه به نکته فوق لازم می آید همواره یاداوره متفکران تاریخ خود باش، یکیش علامه حسنزاده، تا با جهان کیفی آنان آشنا شویم. من این واژه جهان کیفی ها نمیتونیم حالا خیلی مفصلا شرح بدیم، ولی حداقل رو این که میتونیم فکر کنیم که اینا بد خوب دنیا چه شکلیه براشون. خیلی عجیبه دیگه. حالا هی تو این جمله رخیم از قول آیت الله الهی قمشه استادشون میفرمودن که میخواستن در احوالات آیت الله الهی قمشه‌ای که کیفیتی بود، خیلی علاقه من بودن نسبت به آیت الله الهی قمشه‌ای، چون یه حاله نمیدونم شما آیت الله الهی قمشه‌ای خب میدونیم که شعرهای خیلی فوران زده ای هم دارن. وقت ما گفتن که حضرت آیت الله الهی قمشه وقتی که خیلی عصبانی شده میشدن از دست یه آدم بند گفتن خواهر نامرد، یعنی طبعا ببینید، یعنی جهانی که حالا تو فضایی زندگی میکنید که با آدم بدام حاضر نیست که کینه توزانه برخورد کنه، مثال است البته، این جهان کیفی ها نقطه روش فکر کنید که مولوی میگه دیگه آن جهان و راه شر پیدا بودی کم کسی یک لحظه در اینجا بود. یه جهانیست، من نظرم است در جهان کیفی هیچ قصه ای نیست، هیچ غمی نیست، هیچ کینه ای نیست، وظیفه هست یه وقت است باید پسره بر رقاب باید دشمنه اسلام رو گردنش هم زد، اما همون جا هم قصه میخوریم، داستانش رو بلد این دیگه که طرف ها اسیر کرده بودن آورده بودن، بعد پیغمبر که نگاش کردن خندیدن عصبانی شد گفت آره خنده هم داره، گفت من خندم از این است که ما زور زوری که تو رو میخوام ببریم بهش و تو میخوای نیای، حالا بیاره او بده میخواد بجنگه، میخواستم شمشیر بزنه ما رو بکشه، حالا اسیرش کردن، تازه پیغمبر بهش میگن که حالا ما میخواستم تو رو ببریم بهش تو حالا عصبانی هستی. این خیلی روحیه قشنگی است که ما در ایشون دیدیم. بله بله، با توجه به نکته فوق لازم می آید همواره یادآور متفکران تاریخ خود باشیم تا با جهان کیفی آنان آشنا گردیم و با آنها هم افق شویم، جهانی که ماورای گذشته و آینده سراسر حضور است. این چیز خیلی خوبیه، این جهان کیفی یعنی جهانی که شما همین بودن دون، یعنی ما فاطمه زا و ما سیعتی فعل قم فقتنم الفرصت بین الادمه، گذشته که گذشت، آینده هم که نمیاد، پس بودت را حس کن. اینا شما نگاه کنید در شخصیت ایشون، اگه نه آثار ایشونه که شاگردان ایشون به خوبی برای شما میگن. من این آخرین شماره رو هم میخونم و رفقا اگه سوال دارن بفرمان. عموما ما اندیشمندان را با درک افق فکریشان میفهمیم. این کتابشون رو بخونید همه یه مطلب براتون حل نمیشه. عموما ما دانشمندان را با درک افق فکریشان میفهمیم، از آن جهت که افق فکری اهل تفکر همون وجود است. دوباره صدرالمتعلهین عزیز میاد وسط، ملا صدرام دیدین که مکتبش اصالت وجود است، یعنی در وجود همه چیزا میبینه، مثل اینکه شما تمام امواج رو در دریا میبینید، نمیگون یا موج یا دریا، میگون دریایی که به صورت موج در اومده است. این که انسان بتونه همه شخصیت‌های بزرگ در بستر وجود ببینه راهیست به سوی حقیقت، از آن جهت که افق فکری اهل تفکر همان وجود است. اینا وجود را به ظهور میارن و با درک آن افق و تجربه کردن آن که یقت کار میبره، میتوان به جای تقلید از آنها به انتخابهای جدید نظر کرد. شما با آیت الله حسنزاده ادامه پیدا میکنید ولی میبینید چیزای جدیدی را یافتید، چیزای جدیدی را یافتید به جهت اینه که با حضور ایشون در عالم حاضر شدید، آن هم با حضور در سنتی که آنها در آن قرار دارند. امکان بازسازی امور در دل آن سنت افق حضور در آینده را برای ما می گشاید، مثل ظهور انقلاب اسلامی در دل حضور اسلام و حضوری که برای اسلام از آن طریق در آینده پیش می آید. ببینیم انقلاب اسلامی چی بود؟ ادامه اسلام بود در این تاریخ. بعدش چی میشه؟ با انقلاب اسلامی آینده نورانی یا جلو خودتون میبینین که میدونی استکبار عزا میگیرد. همینجا هم تذکر بدم این همه ارادت ایشون به این انقلاب به جهت افق توحیدی این انقلاب، افق توحیدی انقلاب که هنوز هست، اینه که شما نسبت دونا با انقلاب از جنس نسبتی که آیت الله حسنزاده با انقلاب دارن بکنید، نه از جنس سیاسیونی که دیگه خودتون میدونید یعنی چه. من آخرین نکتم همینه که این مرد چیزهایی دارد که باید از لابلای سخنش گیر بیارید. من این کلیپ ها را گاهی زیلش می نویسم که ای مرد الهی بگو، باز هم بگو، زیرا که ای بسا شاعر که بعد از مرگ زا. من مطمئنم که علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه به مرور متولد می شود. ما حتما آینده نیاز به امثال آیت الله حسنزاده داریم و ذهن ها آماده می شود که اون چه از دست دادیم، غفلت تاریخی نسبت به ایشان، انشاءالله جبران میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اگر چون پرسشی هم پرسیدن شد بگم اونچه که بله یه سوال پرسیدن که اصلا برای رسیدن با اون حدود که آیت الله حسنزاده رسیدن چگونه باید مقدماتش رو فراهم کنه؟
مقدمه اگر... آره واقعا میخواد، یعنی معرفت و نفس ایشون رو مقدمه خوبی بدونی. عزیزانم الحمدلله دیدم که شاگردای ایشون شرح کردن، این واقعا روایته که در این دیگه معرفت و نفس انفع المعارف، من جاهل به نفسه جاهل به کل علم و معرفت. حالا که ایشون واقعا لطف کرد، بنده 3 سال این 3 جلد کتاب ایشون را به لطف الهی شرح دادم، چقدر برکت برای خود بنده داشت، خیلی سوال خوبی کردم. حالا بیایید به تعبیر همون که فرمود که بالاخره من عرف نفسه فقط عرف رب، بیاد از معرفت و نفسی که ایشون زحمت کشیدن و شاگردای خوب ایشون که اینو شرح کردن شروع کنین. من قول به شما میدم دریچه‌ای به جان دون باز میشه که والله که از آفتاب فلک خوب تر بود انشاءالله. انشاءالله
سوال دیگه ای در واقع پرسیدن که چطور میشه در دنیا تعلیم یا ارتباط کمتر داشت و پیشتر
به بلندتر بفرما
نتونستم چطور میشه از دنیا برید؟
آره نگاه بایکرلا، شما همین که نگاه کنید به همچین علمایی اصلا بهش اونجاست، یعنی واقعا اینجوریست، یعنی شما شخصیت اینا رو که دنبال کنید ناخودآگاه دیگه دنیا در مقابل دو سرد میشه. بخواه حالا این کتاب الهی نامش ها ببینید یه فرمایش دارم، میگن الهی همه میگویند بده، حسن میگوید بگیر. خود مردی که اینجور حرف میزنه معلومه است که آدم وقتی دنبالش را بیفته دنیا براش سرد میشه، افق حقیقت براش روشن میشه انشاءالله. الهی نامه ایشون هم خیلی شیرین و شیواست.
بله بله. جان استاد یک سوال پرسیدن که در جهان امروز این سرعت تغییری که در جهان داره صورت میگیره، این تحولات مدام انسان مشوش میکنن، چطور میتونید در این شرایط مشوشی که در واقع از شرایط دوران مسلط
قانونیه
چطور میتونید در واقع چنین سلوکی داشته باشیم که در واقع نزدیک بشیم به اون سیره و سلوک از اون
تنگیم؟ باریکلا من باز همون حرفم، هر آن کس ز دانش برد توشه‌ای جهانیست بنشسته در گوشه‌ای. اگر بیاید و این معارف الهی را بچشانید به جانتون، جمله حضرت علامه حسنزاده، الهی دنیا را آب ببرد حسن را خواب ببرد. یعنی ما چه کاری به این شلوغی هایی؟ بله وظیفه اونست در فعالیت های اجتماعی حاضر بشیم، ولی این که ما با چی میگم با طوفان‌های دنیا طوفانی بشین، نه، ما ماورای طوفان‌های دنیا، حضرت امام دیدین دیگه ماورای طوفان‌های دنیا در دنیا حاضر بود. همین که شما با این علما مرتبط بشید ناخودآگاه اون استحکام وجودی که تزول الجبال ولا تزول کوه‌ها به جنبد تو نجنب، این مصداقش بچه هایین که نسبتشون رو با این علمای بزرگ شکل دادن کمک میکنه بدون انشاءالله. خب اجازه بدین که من خط کنم با یه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.